بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولو الالباب، که این مطالب عبدالعب علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مجلس درسی که در آن صدیق معظم علامه تهرانی حضور داشتند، اون درس ها رو مکتوب کرده بودم و بعد در سال روز شهید مطهری از ایشون خواستم که این کتاب رو به عنوان یاد بود، چون شهید مطهری هم از تلامذه علامه طباطبایی بوده، به چاپ برسانند. و این کتاب مشهور و معروف و در بازار ترارن و مرارن به چاپ رسیده. خب ما یه مقداری رو خدمتون عرض میکنیم. البته ما این کتاب رو همونطوری که قبلا عرض کردن در چند سال پیش در همین مسجد علی ابن موسی رضا علیه السلام نزدیک به همین حسینیه، اونجا یک ماه رمضان ما برای دوستان توضیح و شرح داده بودیم، ولی خب یه قسمت‌هایش باقی مونده که خب به اینها باید بپردازیم. در صفحه 151 می فرمایند که سالک در اثر مراقبه تام و اهتمام شدید و همچنین در اثر توجه به معرفت نفس، تدریجا چهار عالم بر او منکشف خواهد شد. فرمودن عالم اول توحید افعال است، یعنی در وهله اول سالک ادراک می کند اون چه به چشم می بیند و اون چه به زبان می گوید و اون چه به گوش می شنود و دست و پا و سایر اعضا و جوارح عمل می کنند، همه و همه مستند به نفس خود اوست. این رو در ابتدا این گونه تحلیل میکنه و میگوید که نفس فاعل مایشا است. بعد از این ادراک، ادراک دیگری پیش میاد. سپس ادراک میکند که اون چه از افعال در جهان خارج تحقق میابد، همه و همه اون هم باز این نفس است. حالا منظور از این نفس که مصدر تمام افعال است در داخل و در خارج، نفسی است که متصل به معرفت حق است. یعنی ما از معرفت نفس پا می گذاریم به معرفت حق، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا این نفس خب مراتب داره. این نفسی که ایشون میگه لابد یک نفس توحیدی ملکوتی است که میتونه مصدر همه افعال قرار بگیره. سپس میابد که نفس او قائم به ذات حق است و دریچه ای از فیوزات و رحمت خدا بوده و لذا تمام افعال در جهان رو استناد به ذات مقدس او می دارد. پس خیلی روشن شد که نفسی رو که ایشون می گوین اون نفس توحیدیست، نفسیست که بابی برای او فتح شده و بین خودش و خدا اون حجاب ها کنار رفته. عالم دوم توحید صفات است و آن بعد از عالم اول ظهور می کند و آن عبارت است از آن که سالک آن چرا که می شنود حقیقت سم را از خود نمی بیند بلکه از خدا می بیند. در بعض احادیث هم آمده که عبدی تقرب الی به نوافل اونقدر از مستحبات و نافله ها رو انجام بده تا اینکه من معشوق دل تو قرار بگیرم و اگر معشوق تو شدم دیگه با چشم من کنت سمعک الذی بهی تسمع و بصرک الذی بهی تبصر. حقیقت سمع رو از خود نمی بیند بلکه از خدا می بیند و همچنین هر چی را با چشم می بیند حقیقت ابصار رو از خدا ادراک می کند و بعدن هر گونه علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و همه صفات که در موجودات خارجیه مشاهده می کند همه را مستند به خدای تعالی می یابد. عالم سوم توحید در اسما است و اون بعد از عالم دوم طلوع می کند و اون عبارت است از اون که صفات را قائم به ذات ادراک کند. مثلا می‌یابد که عالم و قادر و حی خداوند متعال است، یعنی عالمیت خود را عالمیت خدا ادراک می‌کند، قادریت و سمیعیت و بصیریت خود را همه در خدا می‌بیند و بس، و به طور کلی می‌یابد که در تمام عوالم قادر و عالم و سمیع و بصیر و حی یکیست و بس و اون خداوند جل جلاله هست و هر موجودی از موجودات به قدر سعه وجودی خیش از اون عالم و قادر و سمیع و بصیر و حی حکایت می کند و او را نشان می دهد. عالم چهارم توحید در ذات است که از عالم سوم بالاتر است و این به واسطه تجلیات ذاتیه بر سالک مکشوف می گردد، یعنی سالک ادراک می کند که اون ذاتی که تمام افعال و صفات و اسما به او مستند بوده او فقط یک ذات واحد است، یعنی یک حقیقت است که تمام اینها قائم به اوست. در اینجا دیگر سالک توجهی نه به صفت و نه به اسم دارد بلکه مشهود او فقط ذات است و بس، و این در وقتی است که از وجود عاریه خود خداحافظی نموده، یک سر خود و هستی خود را گم کند و در ذات مقدس حضرت حق فانی نماید. در اون هنگام تجلی ذاتی خواهد شد. البته این مرحله را مقام ذات نامیدن و یا حقیقت ذات یا احدیت گفتن و این از باب زیق خناق است، چون هر چه به زبان آید و به تحریر نوشته شود از اسم خارج نیست و ذات مقدس مافوق این هاست و برای اون اسم و نامی نمیتوان قائل شد و نمیتوان مرحله و مقامی تصور کرد. حتی از این نتوانستن که گفتیم هم بالاتر است، زیرا نتوانستن در عین سلب و نفی این به معنای اثبات حدی است برای او و حق تعالی از حد و حدود بالاتر است. چون سالک بدین منزل وارد شود دیگر اسم و رسم خود را گم می کند و دیگر خود را نخواهد شناخت و کسی دیگر را نخواهد شناخت و جز خدا را نخواهد شناخت، بلکه خدا خود را به او می شناساند و بس. سالک در هر یک از این عوالم چارگانه که نام بردیم فوق مقداری از اثر وجودی خود را از دست می دهد. یعنی تو هر عالمی که وارد میشه یه مقداری از انانیت ها و مسائل نفسانی و وجود خود رو از دست میده و گم میکنه تا بالاخره اصل وجود و هستی خود رو گم کنه. و اینجاست که در عالم اول به مقام فنای در فعل خدا میرسد و میفهمد که فعلی از او سر نمیزند بلکه این افعال از خداست. در اینجا تمام آثار فعلی خود را از دست میدهد. در عالم دوم چون به تجلی صفات رسیده میفهمد که علم و قدرت و سایر صفات اختصاص به ذات حق سبحانه و تعالی دارد و اینجا دیگر باز صفات شخصی خود رو از دست میدهد و خود را گم میکند و دیگر در خود رو نمییابد. و در عالم سوم چون تجلی اسمایی است ادراک میکند که عالم و قادر اوست جل جلاله. در اینجا اسما خود رو این سالک گم میکنه، دیگه اسمی، رسمی، صفتی، فعلی برای خود نمیبینه. و این عالم سوم. عالم چهارم که گفتیم تجلی ذاتی است، وجود خود رو گم میکنه، یعنی برای خود دیگه هستی قائل نیست، ذات خود رو از دست میده، دیگر ابدا خود رو پیدا نمیکنه، نمیابه. ذات مقدس حضرت خداوند است و اوست که مظهر خدا قرار گرفته. این مرحله از شعور یعنی تجلی ذاتی که عرفا تعبیر به انقا یا سیمرغ می کنند، چه او موجودی است که هرگز صید احدی نخواهد شد. سیمرغ اون ذات بحت و وجود صرف است که از اون به عالم عما، کنز مخفی، غیب الغیوب، ذات ما لا اسم له و لا رسم له تعبیر کنند. برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. الا ای آهوی وحشی کجایی؟ مرا با توست چندین آشنایی. دو تنها و دو سرگردان دو بیکس، دد و دامت کمین از بیش و از بس. بیا تا حال یک دیگر بدانیم، مراد هم به جویی مرتوانیم. چنینم هست یاد از پیر دانا، فراموشم نشد هرگز همانا، که روزی رهروی در سرزمینی به لطفش گفت رندی رهنشینی، که ای سالک چه در انبانه داری، بیا دامی بنه گردانه داری. جوابش داد کاری دام دارم، ولی سی مرغ می باید شکارم. بگفتا چون به دستاری نشانش، که او خود بی نشانست آشیانش. بگفتا گرچه این امری محال است، ولی که ناامیدی هم وبال است. نکردن همدم دیرین مدارا، مسلمانان مسلمانان خدا را، مگر خضر مبارک پی تواند، که این تنها بدون تنها رساند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.